مسئله که در عین حال از مسائل بسیار غامض و مهم اندیشه دینی و فلسفی ما هم هست و گاهی اوقات شکلی پارادوکسیکال به خودش می‌گیرد. من خیلی خلاصه برای شما یه مثالی بزنم، اولا از خود متون دینی تا ببینید که اهمیت این ماجرا کجاست و حتی پارادوکسیکال بودنش که پارادوکسیکال هم نیست، ولی در نگاه افرادی ممکن پارادوکسیکال به نظر ما بیاد و چه هم مهمه. آیات قرآن و متون دینی بسیار بسیار در این مورد از مشهورترین آیات قرآن که ما بارها در این باره حرف زدیم شما به یاد بیارید، هو الاول و الاخر، موجودی هم اول هم آخر. در نگاه اولیه خود این تعبیر هو الاول و الاخر میتونه پارادوکسیکال به نظر بیاد دیگه، چون یک تعبیره که تضاد توشه دیگه، اول و آخر تقریبا دو معنی متضاد دارن. هو الظاهر و الباطن، اصلا شما در ادبیات هم بگید که متضاد عرض کنم که ظاهر چیه؟ یعنی باطن دیگه. متضاد باطن چیه؟ میگن ظاهر دیگه. متضاد اول چیه؟ آخر. بنابراین اگر ما باید درباره یک موجودی حرف بزنیم که هم اول هم آخر، هم ظاهر هم باطن، یا داریم شعر میگیم، یا داریم یک تعبیر تناقض‌آمیز پارادوکسیکال میکنیم، و یا بسیار مسئله ظریف و عمیق رو داریم مورد نظر کنیم. نمونه های دیگرش در قرآن خیلی زیاده، همون آیه مشهوری که بارها در بارش حرف زدیم، عینما تولی ثم وجه الله، هر کجا نگاه کنید خدا وجود داره، چهره خدا وجود داره، خدا معکم عینما کنید، هر کجا باشید خدا باشید، خب علی من به ذات صدور، او به درون دلهای شما آگاه، او تایه تایه دلتون آگاه. اینا چیه؟ یعنی چی خدا با شماست؟ این ما اینا تعابیر قدیمی است، من دیگه نمیخوام، فقط دارم یادآوری میکنم از باب اهمیت صورت مسئله. این معنیش چیه؟ هر جا باشید خدا با شماست. متون روایی ما هم در این باره بسیار غنی است. من دو تا کتاب رو خدمت شما معرفی میکنم، یکیشو یادم رفت بیارم، یکیش همین سری در نهج البلاغه آقای مطهری است که شما اینجا میتونید بعضی از روایات از علی بن ابی طالب رو کماکان میشه گفتش که در بالاترین قله های قرار دارن که الهام بخش فیلسوفان و عرفا بوده در درک مسائل مربوط به توحید و جهان بینی دنبال بکنه، و این اعتراف جدی خودمون است. تمامی عرفا، تمام بسیاری از فلاسفه، تمامی فلاسفه اینها دقیقاً به این موضوع اشاره کردن و به کثرت اشاره کردن که الهام بخش بسیاری از اندیشه های ما جملاتی است که در روایات و مخصوصاً در نهج البلاغه آمده. مع کل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایده. اینا تعابیر سنت نهج البلاغه است. خداوند با همه چیز هست اما نه به صورت مقارنه و کنار یک چیزی بودن، و از همه چیز جداست اما نه به صورت اینکه زائل شده باشه و از اونها به دور افتاده باشه. لیس فی الاشیاء به والج، درون دل اشیاء نیست، ولا عنها به خارج، و از اشیاء بیرون هم نیست و خارج هم نیست. اینا چیه؟ اینا حرفای شاعرانه هست، اینا جملات پارادوکسیکاله، اینا داره یک مسئله بسیار مهم میاد در برابر ما هم. یا اون تعبیری که من یه باری هم در همین جا صحبت کردم، الاحد لا به تعبیر عدد، خداوند میگه احد است اما عدد پذیر نیست، یا واحد لا به عدد، واحد است اما یعنی یه دونه است اما نمیشه اون رو شمرد، یعنی وحدتش وحدت عددی نیست. و شما همین تعبیر رو بگذارید کنار معمولی ترین نگاهی که ما داریم، حتی آدم های فیلسوف من فیلسوف مسئله ما هم احتمالاً دارد که وقتی درباره توحید حتی حرف میزنیم عاقبت الامر خداوند رو یک موجود میدونیم اگرچه خیلی بزرگ. خداوند رو یک موجودی میدونیم اگرچه خیلی بزرگتری در کنار موجودات دیگه. حالا این حلقه موجودات و اینم خدایی که حالا به تعبیری که دقیقا معلوم نیست چی میگیم علت العلل است یا خالق موجودات است. این تعبیر هرچه باشد داره یه جوری توحید عددی رو نشون میده، یعنی میگه اون یه دونه است، ما دو تا دونه واجب الوجود نداریم، اما در کنار تمام این موجودات یک موجود دیگه هم داریم که رو خدا هم. پس دکتر بنابرای که قد بشیم تعابیر دیگری از روایات بسیار جدی است. در دعاهای ما که این ماجرا کولاک میکنه، کولاک این دعای معروف صباح که امیرالمومنین ظاهراً هر روز صبح می‌خوندن با همین تعابیر آغاز میشه، یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته، ای کسی که دلالت می‌کند بر ذات خودش با ذات خودش، یعنی دلیل و چیزی که ما رو به وجود خداوند رهنمون میشه خود اوست و نه چیزی دیگه. این تلاشی که فیلسوفان برای رسیدن به برهان صدیقین در طول تاریخ داشتن نمونه از همین ماجراست. دعای عرفه رو به خاطر بیارید، مخصوصا اون بخشی از دعای عرفه رو که ما معمولا نمیخوانیم و در واقع اون قسمت الهامیه و اون قسمت اضافه شده آخره دعای عرفه هست. تعبیر بسیار تذکری به نیگه کمی هم تعابیر بسیار جالب اینجا وجود داره و خیلی هم مشهوره در متون دینی و روایی ما. تعبیر رو ببینید، امام حسین در این دعا می فرمایند که الهی کیف اعظم و انت القاهر. خیلی تعبیر جالبه، میگه خدایا چه جوری عزم کنم، اصلا چه معنی داره که من عزم کنم در حالی که تو قاهری، وقتی تو هستی اصلا این چه معنی داره که من بگم من عزم میکنم. کیف اعظم و انت القاهر و کیف لا اعظم و چجور عزم نکنم و انت الامر، در حالی که تو دستور دادی که عزم کن. این همون جلبه های پارادوکسیکالی که گفتم کاملا در این دعا وجود داره. الهی ترددی فی الاثار یوجب بعد المزار فجمعنی علیک به خدمت توصلنی علیک. میگه خدایا تردد کردن من در آثار تو، این که من هی برم به دنبال اون آثار و از طریق آثار و نشانه هایی که تو داری بخوام تو رو پیدا کنم، یوجب و بعد المزار، باعث میشه که ملاقات من و تو، مزار یعنی همون زیارت، مزار یه نفری هم میرید یعنی به زیارتش میرید دیگه، باعث میشه که من از زیارت تو دور بشم. خیلی تعابیر عمیقه. بعد میگه فجمعنی با علیک به خدمت توصلنی علیک، بعد دنبالش اینه کیف یستدل علیک به ما خور وجودهی مفتقرون علیک. میگه چجوری میشه اصلا استدلال کرد برای وجود تو به کمک چیزی که خود اون چیز اصلا تمام هستیش فقر و نیازمندیه به توه.
تا میرسه به این جمله که خیلی مشهوره، ایکونو لغیره که من از ظهور مالیس لک حتی یکون خوب المظهر لک. میگه اصلا مگر برای موجودی غیر از تو ظهوری هست که تو اون ظهور رو نداشته باشی تا به واسطه اون ما به تو پی ببریم؟ چون وقتی شما میخواید از طریق یک چیزی به دیگری پی ببرید، یه نفر باید اون چیز برای شما ظاهرتر باشد و اونی که میخواید بهش پی ببرید مخفی باشد دیگه. حالا از طریق اینی که ظاهرتره به اونی که مخفیه پی ببرید. بعد میگه اونی که ظاهرتره به فرض، حالا هرچی بگیم، مگر اون ظهورشو میتونه از تو نگرفته باشه که حالا من بخوام از طریق اون به تو پی ببرم؟ اصلا مگه این معنا داره؟ متاقب تحتا تحتاج الى دلیل یدل علیک. اصلا کجا غایب بودی که احتیاج باشه به این که دلیلی پیدا کنیم، دلیلی بیابیم تا تو رو باش بگردیم و پیدا کنیم؟ و متاقب تحتا تکون الاثار هی التي توصل الیک. میگه و کجا دور بودی که از طریق آثار بخوایم به تو وصل بشیم؟ امیت عین لا تراک علیها، کور باد اون چشمی که تو رو نبیند و ندیده باشد. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیب. این تعابی رو ببین، داخل فی الاشیاء، اما نه از نوع این داخل بودنی که ما تصور میکنیم. خارجون عن الاشیاء، اما نه از این خارج بودنهایی که ما تصور میکنیم. داره درباره چه جور واقعیتی با ما حرف میزنه؟ این بسیار سوال مهم است. من معتقدم عطار یکی از بهترین قدرت ها و توانایی هاش در طرح همین مسئله است، در طرح خیلی خوب این ماجرا. حتی خیلی خوب و هنرمندانه این مباحث فلسفی رو بهش پرداخته و اوج هنرمندیش هم در همون منطق و تیره. اون قصه سیمرغ و بعد اینکه نهایتا سیمرغ میرسن و میبینن که فقط همین خودشون هستن، خودشون سیمرغ هستن، سیمرغ خودشون هستن، خودشون نیستن، سیمرغ هست، حالا یا خودشون در آینه دیدن و باقی فضایی که اونجا هست. یکی از هنرمندانه ترین به نظر من قلبه های مطرح کردن این مدل فلسفی و جهانشناسی. علاوه بر این، همین عطار در غزلیاتش و در جاهای دیگه خیلی خیلی خوب در این مقوله حرف زده. مقوله ای که میگم فقط همین سه فرض، ظاهرا سه فرض میشه براش داشت، یا باید بگیم فقط شعره و هیچ معنایی توش نیست، یا باید بگیم یک حرف تناقض‌آمیزه، و یا باید بگیم نه، یک مدل جدیدی رو در نگاه ما به هستی میخواد بهمون یاد بده. و قاعدتاً این سومیه. در کلام بعضی از شاعران ممکنه آدم بگه که بابا اینا شعره، ولی وقتی که متون دینی رو آدم میبینه و الهام بخشی متون دینی رو برای عارفان میبینه و حرفای مفصلی عرفا رو میبینه، اون وقتی که به سختی میشه گفت اینا میخواستن فقط شعر بگن، بلکه به عکس، اینا اتفاقا میخواستن همون معنا رو به نوعی بیان بکنن. وگرنه در متون شاعران ما از این تعابیر خیلی زیاده. همین سعدی رو ببینید چقدر زیبا این نگاه ظاهرا اگر سطحی نگاه بکنیم پارادوکسیکال رو برای ما طرح میکنه. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. من هنوز نبودم تو دلم، یعنی چی من نبودم تو دلم نشستی؟ من میشه کسی دل کسی بشینه وقتی هنوز نبوده؟ تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. یه شعر بسیار زیبایی داره خود عطار که در یکی از نوارهای شجریان خیلی خوب این غزل خونده شده به آواز. جان جان اگر فکر نکن، جان جهان نبود، جان جان اگر اشتباه نکنم. شما در اینجا میبینید با چه زیبایی عطار همین مدل فلسفی رو میخواد توضیح بده. این شعر به شنیدنش میارزه، گوش کنید. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر. حرف اینه، ما میخوایم امروز تا اونجایی که بتونیم نزدیک بشیم به طرح این مسئله که آیا این مدلی که این توصیفی که امثال عطار دارن برای ما میکنند واقعا قابل مدل سازی فلسفی هست یا نه، و اگر هست اون مدل فلسفی چیه، و در این باره میخوایم یک کمی توضیح بدیم. حالا این مدل رو گوش کنید، یه همچین، یعنی چه مدل فلسفیه که یه همچین، اگر بخوایم دربارش حرف بزنید، یه همچین توضیحاتی داره قاعدتا. یک کسی که در درون جان ماست ولی جان ازش بیخبره. ای در درون جانم و جان از تو بیخبر، و از تو جهان پر از تو، جهان از تو بیخبر. چون پی برد به تو دل و جانم، که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بیخبر. ای عقل پیر و بخت جوان، گرد راه تو پیر از تو بی نشان و جوان از تو بیخبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بیخبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بیخبر. جویندگان جوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بیخبر. چون بیخبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بیخبر. شرح و بیان تو چه کنم، زان که تا ابد شرح از تو عاجز است و بیان از تو بیخبر. عطار اگرچه نعره عشق تو میزند، هستند جمله نعره زنان از تو بیخبر. میگه این درسته که من دارم نعره عشق تو رو میزنم، ولی یه چیز دیگه هم درسته، هر کی نعره میزنه از تو بیخبر. یا به تعبیر سعدی، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. یعنی چی؟ باز یه قصیده خیلی زیبایی داره عطار، در همین ماجرا. ای حلقه درگاه تو هفت آسمان، سبحانه او، وی از تو هم پر هم توهی هر دو جهان، سبحانه. منظور چی است؟ ای کسی که هر دو جهان از تو هم پر هم توهیه، این هر چی از توی، ولی نمیشه گفت توی. بعدها میبینید که امثال ملا صدرا این تعبیر رو دقیقا استدلال فلسفی براش میارن و ثابت میکنن که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها. ای از خبیدایی نهان، خیلی تعبیر جالبه، این کسی که از شدت آشکار بودن پنهانی، وی از نهانی بس عیان، وی کسی که از شدت پنهان بودن خیلی آشکار، هم بر کناری از جهان هم در میان، سبحانه. چرخ آستان درگهت، شیران عالم روبهت، حیران بمانده در رهت پیر و جوان، سبحانه. در کنه تو عقل و بصر، هم اعجمی هم بیخبر، جان طفل لب از شیرتر، تن ناتوان، سبحانه. در وصف ذاتت بی شکی، از صد هزاران صد یکی، دانش ندارند اندکی بسیار دان، سبحانه. در جستجویت عقل و جان، واله فتاده در جهان، تو دائما گنجی نهان در قعر جان، سبحانه. دل غرقه دریای تو، تن نیز ناپروای تو، سرگشته سودای تو، عقل و روان، سبحانه. و باقی قصیده که خیلی مفصله و خیلی هم زیباست. ابیاتی که رسیدیم همینا بود. خاطرتون میاد رسیدیم به اینجا که ای شده هر دو جهان از تو پدید، ناپدید از جان و جان از تو پدید. ای درون جان برون آمده، وی برون جان درون آمده. گفتیم که این تعبیری است که عطار بهش رسید و جا داره که ما درباره مدل فلسفی این تعبیر کمی بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. من چیزی که الان میخوام بگم قبلا به شیوه های گوناگونی در جلسات متعددی دربارش حرف زدم، گاهی هم این همین مطلب رو گفتم، ولی خب از اون کسانی که بودن توی جلسات من الان اقلیت اینجا هستن نه اکثریت، برابری اونهایی که این بحثه کمی براشون تکراریست خوبه که اندکی تحمل کنن، اونهایی هم که براشون تکراری نیست منتظر نباشن که کل این مسئله فلسفی رو من براشون بگم. من فقط یک صورتی از مسئله رو با یک نگاهی به این مدل فلسفی رو بیان میکنم، تعابیر دقیق‌تر فلسفی شما برای جایی دیگه. بذارید یک فرضی اول من برای شما بکنم. فرض کنید در کل هستی فقط و فقط یک موجود و فقط یک موجود و وجود دارد، فقط یک موجود. اگر اندکی نگاه فلسفی شما باز شده باشه و درباره معنی وجود آنچنان که فیلسوفان و مخصوصا ملا سجا حرف زدن اندکی دقت نظر داشته باشید، این نتایج بسیار جالبی از این فرض در میاد. مقدمتا این رو بگم، یادتون باشه وقتی که درباره وجود حرف میزنیم، درباره هستی حرف میزنیم، اولا درباره بدیهی ترین و واضح ترین مفهوم صحبت کنیم. یعنی شما درباره هر مفهومی که میخواید حرف بزنید در بطنش وجود داشتنش رو و محقق بودنش رو دست کم برای خودتون و در ذهنتون قبول دارید و میفهمید منظور چیه. منظور از هستی همینه، یعنی بودن. و نقطه مقابلش که عدمه یعنی هیچی. خوب توجه کنید، نه یعنی چیزی که نیست، یعنی هیچی. ما عدم رو معمولا دو جور میفهمیم. یه جوری که عدم نسبیه، یعنی دو تا وجود رو با هم دیگه مقایسه میکنیم و چون این مثلا موجود رو در اینجا نمیبینیم، اینجا یه نگاه میکنیم عدم این رو ازش انتظار میکنیم. من وقتی این کتاب رو میبینم این دفتر رو که دیگه نمیبینم، بنابراین نبودن این دفتر رو هم اینجا مثلا انتظار میکنم. ولی عدم مطلق چی؟ عدم مطلق یعنی نقطه مقابل هستی، یعنی هیچ، نه یعنی چیزی که نیست. هیچ، درست به این معنی که وجود یعنی این هستی، بودن، هست، هست داره هر چیز هست. حالا با این اوصاف فرض کنید ما فقط یک موجود در این عالم داریم، با این دقت نظر فلسفی که گفتم. من یه سوال از شما بپرسم، اگر فقط و فقط یک موجود در این عالم داشته باشیم، این موجود متناهیست یا نامتناهی؟ چی هست؟ قطعاً نامتناهی. این بسیار تست مهمی است برای اینکه ببینیم که این مفهوم فلسفی رو چقدر داریم باش دقت می‌کنیم. هر گونه عدم تناهی که شما برای یک موجود بخواید در نظر بگیرید مستلزم این هستش که در برای اون یک وجود رو در نظر بگیرید. هر جا که ذهنتون میگه که خب من یه موجود در نظر میگیرم که این متناهیه، مثلا یک کره در درون یک سیاهی، من میگم نه اشتباه داری میکنی، اون سیاهی رو هم یک موجود در نظر گرفتی که میگه این درون اوه. اگه اون هیچیه این تصور باطل و متناقضیه. اگر واقعا یک موجود داریم نه دو موجود، اون سیاهی هم موجود در نظر نگرفته بودی، این حقیقتا نامتناهی. خب اگر نامتناهی، سوال بعدیمون اینه، او وابسته به چیزیست یا غیر وابسته به چیزیست؟ قطعا غیر وابسته است، بلکه چیزی معنا ندارد که او بخواد بهش وابسته بشه.
اگر بخواد به چیزی وابسته باشه اون چیز چیه؟ عدمه. عدم یعنی هیچی. بنابراین بنا به فرض ما اگر اون بخواد وابسته باشه دیگه واحد نبوده و این خلاف فرض ماست. پس هم نامتناقیه هم به اصطلاح فلسفی قائم به ذات و ناوابسته به هر چیز. اینا رو گفتم تا تمرینی باشه برای اون مفهومی که میخوان بهش نزدیک بشین. حالا یه لحظه فرض کنید که این موضوع رو بذاریم کنار، من فعلا این رو فراموشش کنیم، بریم وارد یک مسئله دیگه ای بشیم که من قبلا به کثرت درباره‌اش صحبت کردم. حالا اگر شما یک موجود نداشته باشید، مثلا دو موجود داشته باشید، حالا یا سه موجود، چه می‌دونم فرق نیست، چند موجود داشته باشید، لازمه به اصطلاح فلسفی کثرت، یعنی لازمه این که شما بتونید بگید اینا دو تا، سه تا کثرت ما داریم، یکی فقط نیست. لازمش اصطلاحاً اون چیزی که در فلسفی بهش میگن، فقط اصطلاحه دیگه، شما میتونید هر لغتی بهش میگن مابه الامتیاز. مابه الامتیاز یعنی چی؟ یعنی این که موقع کثرت قابل تصوره، یعنی موقعی ما میتونیم بگیم آ داریم و ب داریم، دو موجود داریم، کثرت داریم، که در یکی از اونها چیزی باشد که از دیگری سلب بشود، امتیازی بین اونها باشد. اگر بگیم این آره همین اینه به، یعنی هیچی نیستش که از در یکی باشه و در دیگری نباشه، برای یکی ما چیزی رو ثابت کنیم و ایجاب کنیم که از دیگری سلبش بکنیم، خب اینا یکی هم دیگه، دوتا نیستن که. به هر معنایی که شما امتیاز در نظر میگیرید، یعنی یک چیز، یک جا، یک چیز رو اثبات میکنید، یک هستی رو میگید، یک چیزی میگید هست که در جای همون هست رو سلب میکنید، میگه این میگه اونجا نیست. شبیه همین مثالی که زدم، همین عدم نسبی که گفتم. چه وقتی شما میتونید بگید دو تا کتاب داریم که در یک جای یک مرتبه میگه این هست، یک مرتبه یه هستی رو دارم نشون میدم که در جای دیگه این هستی رو نشون نمیدم، یک هستی دیگه رو نشون میدم، یک هستی دیگه هست که این اونجا نیست. اگر چنین چیزی نداشته باشید مطلقا نمیتونید درباره کثرت حرفی بزنید، اصلا معنا نداره. این معنی ما به امتیاز. اما نکته جالبترش اینجاست که با این حال ما به امتیاز رو دو جور میتوان تعریف کرد. دو جور کثرت میشه در نظر گرفت. اگر قبول کردیم که ما دو تا موجود داریم، مثلا آ و ب، لازمش یک مابه الامتیاز میان آ و ب، یعنی یک چیزی که مثلا در آ هست و در ب نیست، درست؟ این لازمشه. من طبعا دو جور میتونم فرض بکنم، یه جور حالا به تعبیر شکلی بخوایم نشون بدیم، یکی اینجوری، یه شکل اینجوری در نظر بگیرید و یه شکل دیگر اینجوری در نظر بگیرید. شما اگر این آ باشه این به و این آ باشه این به، مثلا یه وقتی که میگم در آ چیزی هست که در به نیست، اما در به دیگه چیزی نیست که در آ نباشه، این کثرت قابل تصوره. یعنی ما گفتیم شرط کثرت داشتن وجود مابعد امتیازه و میتوان تصور کرد مابعد امتیاز به این شکل محقق باشه، یعنی یکی از اون دوتا نسبت به دیگری مابعد امتیازی داشته باشه، اون یکی مابعد امتیازی نداشته باشه، یعنی یکیشون یه چیزی داره که اون یکی نداره، اما اون یکی دیگه چیزی نداره که این یکی نداره. فرض دارم میگم و میتوان اونجوری فرض کرد، یعنی که نه، میتوان فرض کرد که یکیشون نسبت به دیگری امتیازی دارن، دیگری هم نسبت به اون یکی امتیازی دارد. در مقام فرد از این دو حالت خارج نیست. فعلا نمیخوام بگم که این وجود داره این وجود داره، میخوام بگم در مقام فرد اگر کثرتی در عالم داشته باشی از این دو حال خارج نیست. بعدا صحبت میکنیم که آیا از اینجور کثرت ها اصلا داریم در جهان، از اینجور کثرت ها اصلا داریم در جهان یا نداریم و به چه شکلیه، ولی در مقام فرد از این دو حال خارج نیست. مثلا چی میگم؟ دارم بیت میچینم. اگر ما کسرتی در عالم نداشته باشیم، یعنی فقط وحدت داشته باشیم، یه موجود فقط داشته باشیم، اون موجود یک موجود نامتناهی و قائم به ذاته. اگر کسرت داشته باشیم،